وقل رب زدنی علما.
سوره مبارکه طه صفحه 312. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، به نام الله که دارای رحمت فراوان است و در بخشش رحمتش بی دریغ. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ما بر تو قرآن رو نازل نکرده ایم که در رنج و مشقت بیفتی. سوره مبارکه طه در مکه نازل شده و این سوره در ادامه سوره مریم، یعنی بعد از سوره مبارکه مریم هست و در این سوره یک سری راهکارهای عملی به رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر قرآن خونی نشون میده. میفرماید که این قرآن که برات اومده، بر تو نازل شده، هدف این نبوده که تو در مشقت بیفتی، سختی بکشی به خاطر قرآن، به خاطر مسیری که برای اجرای قرآن باید در پیش بگیری. خب از همین آیات اول یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم که این نکته نسبت به کل قرآن صادق هست. ما یه آیه داریم که میخونیم، بعد معنا میکنیم، بعد توضیح میدیم و تفسیر هست، تدبر هست. به هر شیوهی که ما آیات قرآن رو میخونیم، اینا همش یک ور قضیه است و یک ور دیگه که ما باید توجه بکنیم به لحن کلام، اون کلام چجور داره صحبت میکنه و ادبیاتی که داره بیان میکنه چه حسی رو به خواننده انتقال میده. اون حس خیلی مهمه، اون ارتباطی هست که آدم با قرآن میگیره. یعنی اگر ترجمه و توضیح و تفسیر به اون ارتباط منجر نشه، در حقیقت زحمت آدم به هدف و به نتیجه نرسیده. حالا اینجا بیان میفرماید که ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم، یعنی اصلا هدف نداشتیم. با نفی و اثبات داره صحبت میکنه، یعنی اصلا قصد ما این نبود که تو رو در رنج بندازیم. یعنی الان ببینید که الله صاحب کل عالم با اون عظمتش لطفی کرده، عنایتی فرموده و با یکی از بندگانش که از جنس ما انسانها باشه به نام محمد صلی الله علیه وسلم صحبت کرده، به اون راهکار و راه زندگی رو نشون داده. و چه لطف بزرگی که قرآن رو برش نازل کرده. ولی یه چیز طبیعی که وجود داره بعد از دریافت این قرآن، برای اجرای قرآن و رساندن اون به دیگران، خب به صورت طبیعی در زحمت میفته، یه سری مسئولیت های ایجاد میکنه برای شخص. حالا اینجا از باب ملاطفت و در اوج نرمی و محبت داره بیان میکنه که ما به این زحمت تو راضی نیستیم. ما که قرآن نازل کردیم اصلا نمیخواستیم که تو رو اذیت بکنیم، تو دردسر بیفتی، تو رنج و مشقت بیفتی. لتشقا، هر نوع اذیت و ناراحتی که داره یا خستگی که متحمل میشه، خستگی جسمی و روحی شامل میشه. میگه ما اصلا قصدمون این نبود که تو رو اذیت بکنیم با نزول این قرآن. یعنی چقدر این جملات پر از مهر و عطوفت و محبت هست که داره به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنه. قد درک عاطفی، قد احترام و به رسمیت شناختن شخصیت طرف مقابل. و بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شامل همه انسان ها میشه، کسانی که قرآن رو در قدم دوم دریافت میکنن بعد از رسول الله. و بعد از دریافت حالا قراره که اون قرآن رو رسالتش رو انجام بدن، در قرآن بهش عمل بکنن. این ملاطفت و لحنی نرم و ظریف و پر از نوازش رو ما باید در این آیه مشاهده بکنیم و همچنین در تمام آیات قرآن، لحنی که در اون آیه به کار رفته. ای وقتی لحن توبیخه، توبیخ رو باید دریافت. ای وقتی لحن تند میشه، ای وقتی لحن با محبته، اون لحنها هست که ارتباطه برقرار میشه. اصلا قلب آدم میلرزه از اون مهر و محبتی که در اون آیه الله بیان فرموده. خب این نکته بسیار قابل توجه هست. و این که اولین آیات سوره مبارکه طه است و آیات اولیه میدونیم ترسیم کننده نقشه راه سوره است، و میخواد بیان بکنه که این سوره چی میخواد بگه. اون آیت اولی موضوع اصلی رو بیان میکنن. الا تذکره لمن یخشا، مگر تذکری باشد، پندگیری باشد برای کسی که میترسد. یعنی هدف از نزول قرآن این نبود که تو در زحمت بیفتی، و بلکه هدف از نزول قرآن این بود که آدمایی که میترسن، یعنی دغدغه دارن، این براشون خوشبختی مهمه و بعد خوبی خودشون رو میخوان، این دغدغه رو دارن که به خوشبختی برسن و در زندگی دنیاشون و بعد مرگشون، بعد از این جهان زندگیشون رو نبازن، به جای خوبی برسن. این آدما خب از کجا باید مسیر زندگیشون رو یاد بگیرن؟ از کدوم انسان؟ از کدوم موجود؟ هیچ کس نیست که به انسانهایی که دغدغه دارن برای خوشبختیشون با اونها خط بده، اونها رو کانال بده، الا اینکه همین قرآن بیان فرموده که اومده تا به اونها یاد بده، به اونها پند بده، اونها رو یادآوری بکنه که راه و رسم درست زندگی چیه. یعنی اصولا قرآن برای این نازل شده. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، نازل شده از جانب کسی که زمین و آسمانهای بیکران رو آفرید. این قرآن که الان میخواد راه و رسم زندگی رو ترسیم بکنه برای هر کسی که علاقه داره به خوشبختی خودش، میفرماید که این قرآن که نازل شده و بدونید که از جانب کی نازل شده، از کانال چه عظمتی، چه بزرگی نازل شده. تنزیلاً این نازل شده از کانال کسی که زمین و آسمانهای بلند و بیکران رو آفریده. زمین نبود آفریدش، آسمانها نبودن آفریدشون. این همه آسمانهای العلا یعنی بلند مرتبه بیکران که فاصله کهکشانها و اجرام آسمانی تا به صدها میلیارد سال نوری میرسه، هر سال نوری هم قریب به 10 تریلیون کیلومتر شامل میشه. حالا یعنی ببینیم چه مسافتیه که اصلا این اعداد رو بخوایم درک بکنیم و به حساب بیاریم، از شمارش اون عاجزیم. حالا میفرماید که یه آسمانی به همچه بلندایی رو آفرید و این قرآن کلام اونه، صاحب همه این کائناته. الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش استوا نمود، استقرار یافت. از کانال چه کسیه؟ کسی که زمین و آسمانهای بلند رو آفرید و بعد اون رحمانه، یعنی بر وجه رحمت اونها رو آفریده و علی العرش استوا، داره اونها رو مدیریت میکنه. یعنی بر عرش که سکان مدیریت جهانه، که هر کس بر عرش مستولی شد و اون رو به دست گرفت و بر اون قرار گرفت، کل عالم تحت کنترلشه. میفرماید کسی که کل عالم رو داره کنترل میکنه، قرآن رو نازل کرده که میخواد با بندگانش ارتباط بگیره و میخواد که با اونها راه و رسم زندگی رو یاد بده. این از رحمت خدا جوشیده که قرآن رو نازل فرموده. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، از آن خودش هست تمام چیزهایی که در آسمان ها و اون چی که در زمین و اون چی که ما بین این دو وجود دارد و اون چی که در زیر خاک پنهان است. یعنی کل عالم از آن اوست. داره بیان میکنه که این کلام کلام کیه. یعنی توجه به این قضیه و فهمیدن این مطلب که این قرآن کلام چه ذات عظیمی هست، باعث میشه که آدم زندگی رو جدی بگیره و روی همین داره کار میکنه. میفرماید که هر اون چی که در آسمان ها وجود داره، هر ستاره و کهکشانی که وجود داره و هر اون چی که در زمین وجود داره، انسان ها، ساختمان ها، ماشین ها، تمام ریز و درشت اون چی که در زمین وجود داره که این همه مردم برای به دست آوردنشون سر و گردن خورد میکنن، چقدر تکاپو و تلاشن، همشون مالک حقیقیشون اللهه. و ما بینهما و فضای کهکشانی از بالای سطح زمین تا دورترین کهکشانها، این فضای بزرگی که وجود داره، که این فضای بزرگ این ستاره ها و سیاره ها دارن درش میچرخن، این فضای عظیم که چندین برابر بزرگتر از خود کهکشان ها هستن، این فضای عظیم هم صاحب داره و در ملکیت الله قرار داره. و ما تحت الثرا، ثرا در زیر خاک، به اونجا که میرسه به خیسی خاک، یعنی هر اون چی که زیر خاک مخفی است و پنهانه، همش از آن اللهه. یعنی داره بیان میکنه از پایین پایین تا بالای بالا، همه و همه از آن اللهه. و چقدر در زیر همین خاک زیر خاکی ها و چیزهای با ارزش که انسان ها براش جون میدن، حاضرن که هر کاری انجام بدن که اونها رو به دست بیارن. میفرماید هر اون چی که در این عالم ریخته شده و نهفته شده، ظاهر و پنهانش، همه و همه از آن اللهه، مالک حقیقیشون اللهه. قرآن از جانب این الله نازل شده. و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى. و اگر تو سخن رو بلند بگی، پس بدون شک او میداند پنهان و مخفی تر از پنهان را. حالا از نظر سلطه اش بر انسان ها که همه تحت مدیریت الله هستند و از کل احوالات انسان آگاهه. آیات قبل بیان فرمود که از احوالات کل کهکشان ها و کائنات آگاهه، از ته زمین تا بلندای فلک از همه چیز آگاهه. حالا در مورد انسان بیاد صحبت میکنه، میفرماید که شما کل زندگیتون پیش الله آشکاره، شما چیزی برای مخفی کردن ندارید. و این تجهر بالقول، مثال میزنه از گفتار، که رفتار هم از باب اولا شامل میشه. شما اگر بخوای حرف بزنی، اگر بلند حرف بزنی، تجهر بالقول، بلند صحبت بکنی، که البته که الله پنهان تو هم میفهمه و مخفی تر از پنهان. پنهان آدم تو دلشه، نگفته. تجهر بالقول گفته، سر نگفته هنوز، ولی تو دلشه و میتونه که بگه و میتونه که نگه، فعلا سره، هنوز نگفته. و اخفا، تازه در سلولهای مغزش اومده، هنوز خیلی مخفیه، خودش هم اون اندازه مسلط نیست بر اون مطلبی که الان داره در ذهنش میچرخه. پنهان تر از پنهانه برای خود شخص، حتی خود شخص هم از درونش هنوز کامل مطلع نیست. الله میفرماید که از تمام اینها همش آگاهی، هیچ تفاوتی نداره تو بلند بگی، داد بزنی، یا اون چی که خودت هنوز نمیفهمی پیش الله آشکاره. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله که هیچ معبودی جز او نیست، برای اوست بهترین اسم ها. قرآن از جانب کی نازل شده؟ کی صاحب کائناته؟ الله. که هیچ معبودی جز او نیست، هیچ معبودی که شایستگی تقدس و پرستش باشه جز الله وجود نداره، که مورد عنایت مردم باشه برای پرستش و بندگی. قرآن از جانب این الله نازل شده و می فرماید که له الاسماء الحسنى، بهترین و زیباترین اسمها از آن اوست. اسما، اسمها، ویژگیها، خصوصیتها. حسنا افعل تفضیل هست، یعنی زیباترین. امکان داره که یکی بخشنده باشه، ولی الله رحمانه و بخشنده است که هیچ کس به بخشندگی او نیست. امکان داره کسی مهربان باشه، ولی الله مهربانی است که هیچ مهربانی مهربان تر از او نیست. امکان داره کسی رحمت و کرم داشته باشه، ولی رحمت و کرم الله اونقدر زیباست که هیچ کس به رحمت و کرمش نخواهد رسید. و اسمهای زیبا داره. در تمام انها و ابعاد زندگی ما انسانها از هر زاویه‌ای که شما دقت بکنید می‌فرماید که الله اسم‌های زیبا داره در اون زمینه و بهترین و زیباترین اسم‌ها رو داره. یعنی قرآن رو نازل کرده چون اسماء الحسنا داره که اسماء الحسنای خودش رو نشون بده و برخوردار کنه بندگانش رو از اون صفات زیبایی که در ذات الله وجود داره، میخواد اونها رو برخوردار کنه، میخواد اونها رو مشمول اسما و صفاتش کنه، مشمول رحمت و مرحمتش بکنه. لذا قرآن رو بر تو نازل کرده، نازل نکرده که تو در سختی بیافتی، به سختی تو راضی نیست، نازل کرده که اینها رو به بندگانش عنایت بکنه. و هل اتاک حدیث موسی، و آیا سخن موسی، داستان موسی برات اومده؟ حالا اشاره میکنه به پیغمبری که از نظر زندگی شبیه ترین پیغمبر هست به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به این امت، به پیامبر موسی علیه السلام که با قومش چجور تعامل کرد. و در این سوره از ابتدا ترین نقطه برای دریافت وحی شروع میکنه و تا به پایان رسالتش این رو ادامه میده، یعنی سوره ای که طولانی ترین مبحث موسی علیه السلام درش نهفته است. در هیچ سوره ای به این اندازه در مورد داستان موسی صحبت نکرده. حالا میفرماید که آیا داستان موسی برات اومده؟ حالا صحبت میکنه که موسی هم به مثل تو براش کتاب اومد، اونم برای این نبود که موسی در زحمت بیفته، ولی یک سری راهکارهایی به موسی نشون داد و موسی علیه السلام اونها رو رعایت کرد و اون مشقت و رنجش رو تقلیل داد، به حد اقل رسون. یعنی الان داره بیان میکنه داستان موسی که تویی که قرآن رو میخوای دریافت کنی و بخونی، اگر بر روش موسی عمل بکنی و از موسی یاد بگیری، بهتر این قرآن رو میتونی پیاده کنی در جامعه و با رنج کمتر. اذ را نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست نارن لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدا. زمانی که آتشی رو دید، پس به خانوادش گفت اینجا بمونید که من یک آتشی رو دیدم، به یقین فهمیدم که یک آتشی هست، میرم که شاید یک شعله از اون رو براتون بیارم، یا که در کنار آتش یک راهنمایی پیدا کنم. حالا میگه که داستان موسی رو شنیدی، از اون نقطه از زندگی موسی، اون تکه از تاریخ زندگی موسی، میفرماید از اون تکه، اون نقطه، اون زمانی که یک آتشی رو دید، یعنی خودش با همسرش در یک شب تاریک میرفتن، وقتی که اون 8 سال یا 10 سال تعهد خودش رو با شعیب پدر خانومش انجام داد، به پایان رسون، تصمیم گرفت که بره به مصر و یک سری به مادرش بزنه و بالاخره سالها از اون ماجرای قتل گذشته، امکان داره که فراموش شده باشه و الان موسی چهره عوض کرده، یا حداقل میخواد که با پنهانکاری و دزدکی بره وارد مصر بشه و با مادرش، خواهرش و بقیه قوم خویشانش ملاقات بکنه. دلش تنگ شده برای اونا، با احتیاط میخواد بره به مصر. الان شب هست و با خانوادهش در یک هوای سرد گیر کردن، راه هم گم کردن، هیچ کسی هم نیست که راه رو به اونها نشون بده و آدرس ازشون بپرسن، و آتشی این که راه رو جلوی پاشون روشن بکنه یا اینکه خودشون رو گرم بکنن، آتشی هم ندارن، هیچی، فانوسی، چراغی، هیچی هم در اختیار ندارن. زمانی که میرفت یه دفعه یک آتشی دید اونورتر، رعانارن. بعد به خانوادش گفت، فقال لأهلهی، چون مقدار مسافت دور بود دیگه، سختشون بود که خانوادش رو با خودش ببره، گفت که من سری میرم میام، شما همینجا بمونید، امکسو، اینجا سر جاتون وایسید، باشید همینجا، اینی آنستو نارن، من یک آتشی دیدم. آنستو ایناست، زمان که آدم چیز رو میبینه و شکی نداره که اون چیز رو دیده، یعنی توهم نیست، یعنی یقین داره که آتش دیده. آنستو نارن، من آتش رو دیدم، الان میرم، لعلی آتیکم منها بقبس. قبس شعله از آتش، حالا اون شعله مثلا سر چوب، سر یک هیزم، وقتی که اینجور آتش روشنه میشه قبس، یک شعله از آتش، میگه میرم شاید که یک شعله از آتش ازشون بگیرم و بیارم پیش شما، یا ای که شاید برم اونجا آدمی باشه که سوال کنم راه بلدی و الان ما گم شدیم از کدوم ور باید برم به سمت مصر و ازشون آدرس بپرسم. او اجد علی النار هدن، هدن کسی که من رو آدرس بده، راهنماییم بکنه، شاید در کنار آتش من کسی رو پیدا کردم، پس شما بمونید چند لحظه من سریع برم بیام. فلما اتاها نودیا یا موسا، از زمانی که آمد به نزد آتش صدا زده شد ای موسا، وقتی که رسید کنار آتش، آتشی نبود، درختی بود که روشن بود، نور از اون درخت تلعلق می کرد، تشعشع داشت، و وقتی که رسید کنار اون نور صدا آمد، نودیا، صدا زده شد ای موسا، اسمش داره میگه، یعنی صحرا و بیابون اسمش بلده، داره صداش میزنه، ای موسا اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، بدون شک که 100% من پروردگار تو هستم، پس دمپاییت رو در بیار که تو در سرزمین مقدس طوا هستی. صدا اومد ای موسا، همون ملاطفت رو هم ببینیم، ملاطفت اینجا خدا داره با موسا صحبت میکنه، اونجا ملاطفت و نرمی و عطوفت با رسول الله صلی الله علیه وسلم و بقیه انسانهایی که قرآن رو دوست دارند و میخونند، و اینجا ملاطفت با موسا، ای موسا، با مهر و محبت و نرمی صدا میزنه موسا رو، ای موسا من صاحب تو هستم، اینی انا ربک، تکرار میکنه هم اینی و انا، دوبار تأکید میکنه که من خودم، یعنی 100%، یعنی شک به دلت راه نده، اینی که داره با تو حرف میزنه خدای تو هست، شک مکن، من صاحب تو هستم، ربک، پروردگار تو که تو رو ایجاد کرده، تو رو به اینجا رسونده، من صاحب تو هستم که دارم با تو حرف میزنم. فخلع نعلیک، دو تا دمپایی تو در بیار، اخلع یعنی درش بیار دمپاییت رو، که تو در سرزمین مقدس طوا هستی، انک بالواد، واد یعنی سرزمین مقدس پاک، بی عیب، طوا اسم اون منطقه است، تو در زمین مقدس طوا حضور داری، اونجا نزدیک کوه طور بود، در کنار کوه طور و اون منطقه هست، منطقه طوا و کوه طور در همون زمینه، و می فرماید که تو در این زمین مقدس طوا حضور داری، پس دمپاییت رو از باب احترام درش بیار، که الان موسا یک کاری انجام داده باشه و با جدیت بیشتر توجه کنه به ادامه صحبت، و الان دمپایی رو در بیاره و جدیت و اهمیت مسئله براش بیشتر بشه و با جان و دل منتظر ادامه باشه. فعلا دمپاییت رو در بیار که تو در سرزمین مقدسی هست. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.